radionamayesh.ir.
عزیزان همراه، از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. فرصتی هست تا دعوت کنم شنونده برنامه سفرنامه خانی باشید به مدت حدود 15 دقیقه که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, ها. Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکانهای دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه سفرنامه خانی، من سومه توحیدلو هستم، مدرس گردشگری و دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری. در برنامه سفرنامه خانی، همونطور که چند برنامه قبلی رو با ما همراه بودید، میدونید که در مورد سفرهایی که رفتیم صحبت میکنیم و توی این برنامه تصمیم گرفتیم در مورد سیستان و بلوچستان صحبت بکنیم. در برنامه قبلی در مورد روستای لوتک صحبت کردیم و اینکه در اونجا در مراسم روز تاسوعا شرکت کردیم، در اقامتگاه بومگردی به صرف نهار شرکت داشتیم و بعدش روستای عدیمی رو بازدید کردیم و در اونجا هم از مراسمش بازدید کردیم و همین که نمایشگاه صنایع دستی بانوان رو دیدیم و حالا بعضی ها خرید هم تونستن انجام بدن و چیزهایی داشت که هم کاربردی بود و هم حالت هنری و زیبایی داشتن. و بعد به روستای سکوه رفتیم و قلعه رو خدمتتون گفتیم. یه سری اصطلاحاتی رو که در گویش سیستانی و زابلی وجود داره رو صحبت کردیم. کوه خواجه رو گفتیم و بعد مراسمی که در روستای جزینک به مناسبت روز عاشورا وجود داشت که اینها رو خدمتتون در جلسه قبلی گفتیم. دهانه غلامان از اون جاهایی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. یه محوطه وسیع باستانشناسیه که به علت وزش بادهای شدیدی که داشت ما زیاد نمیتونستیم حتی صدای لیدر رو خیلی راحت بشنویم و صدای باد توی گوشای ما میپیچید و توصیه لیدر حتی ما مجبور بودیم به خاطر اینکه باد ما رو اذیت نکنه پشت یک سری از این آثاری که اونجا بودن یک جورایی وایستیم که باد ما رو خیلی اذیت نکنه. و توصیه لیدر این بود که تو این باد شدید برای اینکه بتونیم راحت رفت آمد بکنیم، لباسمون مثل لباس محلی ها باشه، یه لباس بلند و نه چندان آزاد پوشیده بشه که حرکت ما توی مسیر راحت باشه. این دهانه غلامان که خودش خیلی محوطه وسیع و بزرگی هستش، ما دوباره با اتوبوس رفتیم به سمت دریاچه چاه نیمه چهارم و از این چاه نیمه چهارم بازدید کردیم. چاه نیمه چاله ها و گودالای بزرگی هستن که تو فاصله حدوداً 50 کیلومتری از شهر زابل و چند کیلومتری شهرستان زهک هستن و فلسفهش به این صورتی که آبی که از رودخانه هیرمند، در واقع مازاد رودخانه هیرمند هستش، توسط یک کانال به این چاله ها هدایت میشن که در موقع کم آبی بتونه آب شرب و قسمتی از آب کشاورزی سیستان رو از این دریچه مصنوعی بتونن تأمین کنن. و این منطقه یکی از زیباترین مناطق برای عکاسیه، البته باز به دلیل بادهای شدید و تند و یه دفعی که یک جورایی میتونه آدم رو پرت بکنه و همچنین موجهای این دریاچه، باید خیلی مواظب باشن افراد تا عکاسیشون ایمن باشه و براشون تجربه خوبی باشه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی
آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
ما بعد از اینکه از چاه نیمه چهارم راه افتادیم، یعنی بعد از عکاسی و دیدن اون منطقه و آب و هوای خیلی خوبی که داشت، به سمت روستای قلعه نو رفتیم. روستای قلعه نو به خاطر بنای پلکانی که داره گفته میشه که ماسوله جنوب شرق ایرانه و این خیلی یک مقدار، حالا تور ما چون حالت نیمه سنگین داشت، نه خیلی سنگین بود نه خیلی سبک، ولی قطعا شما میبینید که تو برنامه تور ما هم کوه رو داشتیم، هم برنامه پیاده روی رو داشتیم، هم دریاچه بود، یعنی هم طبیعت بود هم فرهنگ بود و اینجور توری که ترکیبی و به صورت چندین جاذبه رو بازدید میکنید قطعا یک مقدار متفاوت از توری که صرفا در شهر باشه و یک مقدار شاید نیاز به آمادگی بدنی محدودی داشته باشه. و اینکه از روستای قلعه نو حالا ما بازدید کردیم که یه بنای پلکانی داره و بهش گفته میشه ماسوله جنوب شرق، که این بنا هم کوچه هاش همه به صورت سربالایی و یه نمای بی‌نظیری رو داشت که بعد از عکاسی و اینجا هم دوباره همون بادهایی که خدمتتون گفتیم در اینجا هم خیلی شدید میوزید. و در ادامه این روز دوباره ما به روستای سکوه رفتیم که بخوایم مراسم شام غریبان با شکوه و مفصلی که داشتن رو شرکت کنیم. توی این مراسم همه آقایون به شکل دایره بزرگی روبروی هم ایستاده بودن و با یک دست سینه می زدن همراه با نوحه و با یک دستشون به پشت نفر کناریشون و آروم آروم در کنار هم دیگه دایره رو دور می زدن و خانوم ها هم دورتر از آقایون ایستاده بودن و آروم عزاداری می کردن. روز چهارم دیگه ما از سایت جهانی شهر سوخته بازدید کردیم که این دیگه برای خودش دنیای دیگه ایه، چرا که ما از دور که نگاه می کردیم یه محوطه وسیعی که برای محافظتش هم افرادی اونجا ایستادن و دو طرف مسیری که با پله ما باید به موزه می رسیدیم و از طریق پیاده روی، دو طرف مسیر با یه سری نوار مشخص شده بود که بازدید کننده ها هم بتونن مسیر رو شناسایی کنن برای رسیدن به موزه و همین که وارد محوطه اطراف نشن، چون که این محدوده پر از آثار باستانیه و این آثار باستانی علاوه بر این که باید به همین شکل حفظ بشن تا بعدها برای مطالعات باستانشناسی استفاده بشن، خود همین تیکه تیکه های آثار باستانی هم جزء بافت منطقه هستش و باید اون نما و اون شکل منطقه حفظ بشه و به همین جهته که به هیچ وجه افراد نباید که بخوان به این آثاری که روی زمین در اون ور محوطه علامت گذاری شده ریخته شده بخوان دست بزنن و روی خاک ریخته شده. اینها به همیشه کشف شده و حالا به مرور در موردشون تحقیقات میشه تا تاریخ دقیقشون شناسایی بشه. نکته خیلی خیلی مهم اینه که تمام اشیای داخل این موزه اشیای اصله و از جهت نگهداری این اشیا و هم از جهت اینکه ما بتونیم اصل اون بنا رو تو موزه مشاهده بکنیم خیلی حائز اهمیته. و اسم اصلی شهر سوخته هم هنوز مشخص نشده که چی هستش، تنها تو یکی از سفرنامه ها اسم این سایت به اسم شهر سوخته اومده، چون احتمال میدن به خاطر آثار سوختگی که پیدا شده حدس میزنن که آتش سوزی در این منطقه شکل گرفته، ولی هیچکس اسم دقیق این منطقه رو بر اساس یافته های باستان شناسی هنوز نتونستن تشخیص بدن که چی هست اسم این منطقه و به حدود 5000 سال قبل برمیگرده. یه محوطه بسیار وسیعه که چند محوطه دیگه هم در اطرافش وجود داره که همگی مربوط میشن به شهر سوخته و چیزی مثل یک شهر که در اطرافش چند تا روستا قرار داشته باشه و به همین جهته که از این محوطه دولت شهر شهر سوخته نام برده میشه. خب اینم از برنامه سفرنامه امشب، امیدوارم که استفاده برده باشین. ادامه برنامه رو در برنامه بعدی خدمتتون خواهیم بود. با تشکر از توجهتون.
خب دوستان ارجمند، باز هم دعوت میکنم اگر قصد مشارکت در برنامه زنده چهارباغ رو دارید حتما تماس بگیرید با این دو شماره تلفن و ابیاتی از اشعار شعرا رو بخونید که انشالله در طول برنامه پخش کنیم. تلفن های برنامه 220-485 و 220-588-20. فراموش نکنید، منتظر تماس های شما هستیم با صدای گرم خودتون. اما از گروه کتاب رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده رؤیای کاغذی باشید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب شیفتگی ها نوشته خاویر ماریاس با ترجمه مهسا ملک مرزبان را ورق می زنیم. خاویر ماریاس یکی از نام های مهم ادبیات امروز اسپانیا است. ماریاس جوایز متعددی در حوزه ادبیات اسپانیا از آن خود کرده است. او در ایران هم نویسنده شناخته شده است. آخرین باری که من میگوئل دزورن یا دورن را دیدم آخرین باری بود که همسرش لویزا آلدی هم او را دید. شاید عجیب یا بی‌انصافانه به نظر برسد چون او همسرش بود و من یک غریبه، زنی که یک کلمه هم با او حرف نزده بود، حتی اسمش را هم نمی‌دانستم. موقعی هم فهمیدم که دیگر کار از کار گذشته بود، یعنی وقتی عکسش را در روزنامه دیدم که نشان می‌داد چندین بار چاقو خورده است. اگر همان لحظه نمرده بود، هوشیاری که هیچ وقت برنگشت احتمالاً آخرین چیزهایی که با هم فکر کرده این بوده که ضارب به اشتباه و بیدلیل به او چاقو زده است، یعنی غیر منطقی و آن هم نه یک بار بلکه بارها و بارها و پشت سر هم، با این هدف که او را از دنیا محو کند و بیدرنگ از روی زمین برش دارد. معمولاً روزها کمی به محل کارم دیر می رسیدم برای اینکه می خواستم کمی از وقتم را با آن زوج بگذرانم، با هر دوی آنها. با هم دیدنشان هر روز صبح قبل از شروع کار روزانه به من آرامش و رضایت خاطر می داد. برایم عادت شده بود. این تعبیر برای چیزی که با آدم لذت و آرامش می دهد واژه غلطی نیست. شاید هم خرافاتی شده بودم، اما نه، این هم نیست. نه که باور کرده باشم روزی که در مجاورت آنها صبحانه نخورم روز بدی می شود، بلکه بیشتر این بود که اگر روزی نمی دیدمشان کارم را با حال بد یا خوشبینی کمتری شروع می کردم. انگار آنها برایم چشم‌اندازی به دنیای بسامان و موزون بودند، شاید هم بخش کوچکی از دنیا را که برای تعداد بسیار معدودی از ما قابل دیدن است است نشان می دادند، مثل بخش کوچک هر زندگی، هر قدر هم که آن بخش عمومی یا در معرض دید باشد. آخرین صبحی که من و همسرش او را دیدیم، دیگر نتوانستند شام کنار هم باشند یا حتی با هم نهار بخورند. لویزا 20 دقیقه پشت میز رستوران منتظرش ماند. گیج بود اما خیلی نگران نبود، تا اینکه تلفنش زنگ زد و دنیایش به آخر رسید و دیگر منتظر همسرش نماند. از روز اول فهمیدم زن و شوهرند. مرد حدوداً 50 ساله بود و زن کمی جوانتر، هنوز به 40 نرسیده بود. زیباترین ویژگیشان این بود که از معاشرت با هم لذت می بردند. در زمانی که تقریباً هیچ کس حال و حوصله یه هیچ چیزی را ندارد، به خصوص حال شوخی و شیطنت، آنها بیوقفه با هم حرف می زدند، می خندیدند، لطیفه تعریف می کردند. انگار تازه با هم آشنا شده یا همدیگر را دیده بودند. انگار نه انگار با هم از خانه بیرون آمده بچه ها را به مدرسه برده بودند. با هم و درست در یک زمان دست و صورت شسته و لباس پوشیده و از خواب بیدار شده بودند. انگار نه انگار اولین چیزی که دیده بودند صورت تکراری آن یکی بوده و غیره و غیره. روزها در پی هم و سالها پشت سالها. آنها دو بچه داشتند، یک پسر و یک دختر، که دو سه بار همراهشان آمدند. دختری حدوداً 8 ساله و پسری حدوداً 4 ساله که شباهت عجیبی به پدرش داشت.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه رنگ‌های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو میشنوید. در رویای کاغذی امشب، کتاب شیفتگی ها نوشته خابیر ماریاس با ترجمه مهسا ملک مرزبان را ورق می زنیم. چیزهایی می خندیدند که واقعا خوششان می آمد. تقریبا از همه چیز خوششان می آمد. آنها آدم های بزرگواری بودند. وجه شوخی موقعیت ها را به سرعت تشخیص می دادند و برای لطیفه های دیگران دست و پا می زدند یا مهارت بیانشان را می ستودند. بعضی ها حتی بی منظور ما را می خندانند. مهمترین دلیلشان است که حضور لذت بخشی دارند، بنابراین به سادگی از دیدنشان و بودن در کنارشان به وجد می آییم. کافیست سراپا گوش شویم، حتی اگر حرف جالبی نزنند یا چرند بگویند باز هم به نظرمان جالب است. آنطور که پیدا بود هر دو آنها چنین نقشی را برای هم ایفا می کردند، هرچند که خیلی معلوم بود زن و شوهر هستند، اما هرگز ندیدم یکیشان رفتار تصنعی یا متظاهرانه به خرج بدهد، مثل بعضی زوجها که بعد از سالها زندگی مشترک به هر شکلی میخواهند نشان بدهند که چقدر همدیگر را دوست دارند. گویی این کار یک جورهای ارزششان را بیشتر یا زیباترشان میکند. نه، چیزی بیشتر از اینها بود. تو گویی یقین داشتند که در کنار هم به زندگی ادامه می دهند و رفتار درستی با هم داشتند که در آن احترام نهفته بود، یا انگار قبل از ازدواج و زندگی در کنار هم به قدری به هم کشش داشتند که هر اتفاقی هم می افتاد خود به خود هم دیگر را به عنوان همراه یا شریک، دوست یا هم صحبت انتخاب می کردند، فارغ از وظیفه زن و شوهری یا راحتی یا عادت یا حتی وفاداری. با علم به اینکه هر اتفاقی بیفتد یا هر حادثه‌ای رخ بدهد، همیشه گفتنش برای او یا شنیدنش از او جذابیت و شیرینی بیشتری نسبت به دیگران داشت، چه برای آن زن و چه برای آن مرد. بین آنها رفاقت و مهمتر از همه اعتماد موج می‌زد. قطعه رنگ های ممنوعه اثر آکیکو یوسوئی رو شنیدید. حواسشان به من نبود یا کمتر از حدی بود که من به آنها دقت می کردم. صبحانشان را مقابل پیشخوان سفارش می دادند و بعد از اون که آماده می شدن را روی میزی کنار پنجره بزرگی که رو به خیابان بود می بردند. من هم روی صندلی پشت میز کناری آنها می نشستم. این کار باعث رفت آمد زیادی می شد و به دیدارهای بیشتری می انجامید.